قولی فرازی در سال 1733، البته به قولی هم حالا یه مقدار تفاوت هم میکنه، بعضی 1730 هم صرف کردن، مفتوم قولی فرازی زندگی کرده، یعنی در اون دوره به دنیا اومده، البته میلادی هست، سال میلادیه. هلوهاش 285 الی 86 سال پیش در سن 63 سالگی هم از دنیا رفته. مفتوم قولی فرازی در دوران احمد دورانی که اون زمان پادشاه افغانستان هم بوده، در این هلوهاش هم شعرهای هم سروده، یه تاریخ دوره خودش به صورت قشنگ منعکس کرده در این دوران. مفتوم قولی فرازی حدوداً در این عمر 63 سالگی، البته 57 سالم بهش میگن، فرزند دولت محمد آزادی، در ایام کودکی از پدرش دولت محمد آزادی که اولین استادش هم نیز هست، به عنوان استاد خودش یاد میکنه. حتی در یک شعری دعا خلصم جبر و جفا اکثر در، علم اوردن استاد قبلم پدر داره. یعنی این شعر شعری هستش که ترجمهش به این صورت: در برابر جورجهای زمانه زمان خودش، یعنی دعای من ناچیز هست، آن که به من علمیات داد پدرم هست. یعنی این ترجمه همین شعری بوده که نشان دهنده اینه که مفتوم قولی فرازی اولین استاد خودش را پدرش معرفی میکنه. بعد در طول ایام جوانی در مکه خانه ادریس بابا در روستای قزل آیا، که این قزل آیا فکر میکنم بین ترکمنستان کلونی و ایران ما در اون حول خوشا باید باشه، قزل آیا بهش میگن، البته قزل اطفیق و اون چیز هم هست در این حول خوشا، در یک مدرسه علوم ابتدایی خودش را با پدرش با همین اساتیدی که در اون دوره بوده تمام میکنه و بعد از اون به بخارا و سمرقند به مدرسه بوکلباش علوم دینی و عربی را فرا میگیره، به افغانستان و هندوستان در حین فراگیری سفر میکنه. حتی بعد از برگشت از هندوستان بزرگانی چون حاج احمد یساوی که یک دانشمند و فیلسوف و دین شناس اون دوره خودش دورش بوده، نیز ازش یاد میکنه و دیداری باش داشته و در مدرسه شیرغازی آخرین جایی که ایشون به عنوان شاگرد در اونجا درس میخونه و علوم دینی و علوم اسلامی را فرا میگیره. بعد از اون نیز برمیگرده به وطن خودش. البته خیلی جالبه، مفتوم قولی در یک شعری در رابطه با شیرغازی، یعنی این یک سند تاریخی مونده در شعر خودش، حقاً بده بیروب باغدر بیلم سنن تعلیم ال اصلده دلم گلسن نیب قرایر اول گرکر ایلم گیدر وردم خوش فال وزل شیرغازی. ترجمه به این صورته: تقدیر الهی چنین است و ما را یارای گریزدن نیست، از تو مدرسه شیرغازی تعلیم گرفتم و فصاحت بیان آموختم، اکنون ایل من چشم انتظارم هست. یعنی در انتظار بودن مردم خودش که خب این احساس میکنه که استاد به استادی رسیده که برای راهنمایی مردم خودش عازم منطقه خودش، یعنی عازم منطقه که الان ما میگیم همین کمین حاجی قوشان و اطراف گمت هست بین ایران و ترکمنستان، جایی که ایشون مکان ابدیش هم اونجا هست، برمیگرده. مفتوم قولی آرزوی مکه هم کرده در اون ایام، ولی خب به علت جور زمانه اون زمان متاسفانه ایشون نتونست به مکه مشرف بشه، ولی بعد از 200 سال به نیابت ایشون حاجی میشن. البته مرتضی قاضی که یکی از برجسته‌ترین اشخاص تو منطقه ما هستش، خیلی هم ارزشمند برای ما، ایشون الان دیگه 90 خورده سال، چند سال فکر کنم پیش از دنیا رفتن، تلاش زیادی کردن در شناخت مفتوم قولی. حالا من در رابطه با آقای مرد درغازی تیکه را بگم بهتره، در اینجا نیاز هست که ایشون شناخته بشه، چون در اون دوره هم معمولا مکتوب خیلی اون صورتی که در امروز چیز میشه به چشم نمیخورد.
آقای قرنجی که عزیز، اگه اجازه بفرمایید در این قسمت برنامه قطعه موسیقایی با شعر مرحوم مخدوم قلی با عنوان یوسف و یعقوب رو بشنویم به آهنگسازی و خوانندگی جناب آقای عیسی قلی پور و مجدد باز خواهیم گشت و صحبتمون رو با جناب عالی ادامه خواهیم. بله، قطعه یوسف و یعقوب با آهنگسازی و خوانندگی جناب آقای عیسی قلی پور و شاعری جناب مخدوم قلی فراغی رو به اتفاق شنیدیم. همچنان در خدمت جناب آقای حاجی محمد قرنجیک هستیم. من میخوام از آقای قرنجیک بپرسم که جناب قرنجیک، آقای مخدوم قلی فراغی یک شاعر مسئول و اجتماعی هم بودند و با اینکه حالا در زمانی زندگی می‌کردند که بسیار زمانی پر التهابی بوده، هرگز غفلت نکردند و هرگز منفعت شخصی رو نسبت به منفعت عمومی و اجتماعی ارجع ندونستند. بنابراین می‌بینیم در اشعار مخدوم قلی بسیاری از دردهای مردم، بسیاری از مشکل مورد انعکاس قرار میگیره. میخوام از شما بپرسم که این اندیشه مخدوم قلی همچنان بویژه در ترکمن پایدار و استوار هستش؟
مخدوم قلی فراغی یک قطعه شعری داره خیلی هم جالبه. مسلمانلار قلچ خویسه بیر بیرنه دولت دونب دیلر نقصانه گلی ظلم ایله بیر بیرنه سلسه اسیره فلک بفکردن پشمانه گلی. میخواد بگه که مخدوم قلی اگر بینتون مثلا با هم دیگه مثلا دعوای اختلافی باشه، بدانید این اختلاف و دعوا ثروت مردم از بین میره و بی‌اعتمادی در دین پدیدار میشه و جور و ظلم هم دیگه اثیر کردن و به هم دیگه احترام نگذاشتن یعنی به بلای فلک گرفتار خواهی شد. باز در جای میگه بیر بیرینه چاپمق ارمس ارلکدن بو ای شیطانیدر بیرک کورلکدن اغوالالیق ایرر ایلی دیرلکدن منده دولت دونب دشمانه گلیه. یعنی در اصل چپاولی و حق کشی نشانه مردانگی نیست، بلکه راه شیطانی بیش گرفتن است. اختلاف آگاهی را از مردم سلب میکند. در آن حالت دولت بر وفق مراد خود نمیچرخد. البته استان و گلستان ما این نشانه تنبلی یک اخوت و برادری حاکم خدا را شکر نسبت به نظام همین مختومولی این شعر واتی اینجوری میسره، یعنی این نشان دهنده رهره و مختومولی هست مردم ما، یعنی از مختومولی دست گرفتن. حتی مختومولی ضرب المثل هایی هم داره در رابطه با همین هول و هوش. ضرب المثل خیلی زیادی ما از مختومولی داریم، در کتاب ثبت شده، به صورت شعر شده، یعنی سینه به سینه گشته، سینه به سینه مردم ازش استفاده دارن میکنن. یعنی درس گرفتن از مختومولی اتحاد همدلی را به بار میاره. و در جای حیف هست، چون وقت ما کمه، من علیه موضوعم اشاره بکنم، در رابطه با اهل بیت خیلی زیاد سروده شده، گفته شده، و در رابطه با علی، حضرت علی یه شعری داره مختومولی، در پایان میگه مختومول ایدر کند بجانن یولندن سارت شاه مردانن دل ازادب چار گوشن جهانن محمد دیننا سالن علیدر. یعنی اینه مختومولی گوید تا جان در تن دارم، در ره شاه مردان جان نسارم، به سراسر عالم و چار گوشه دنیا دین محمدی را فراگیر نمود، کی بود؟ علی بود. این یک شعر خیلی قشنگیه. البته چنین شعرهای زیادی هست در رابطه با مختومولی گفته شده. مختومولی خیلی از این شعرهای اتحاد بودن و همدل بودن، یعنی به تمام معنا مرزهای انسانی را در نوردیده، سراسر دنیا را به اتحاد و همدلی و انسانیت و اخوت و برادری دعوت کرده. ما میتونیم بگیم در شعرهای مختومولی یعنی حقوق بشر رعایت شده.
با این اوصاف که شما میفرمایید، مختوم قلی یک شاعر ملی و شاید حتی فرا جغرافیایی محسوب بشه، به دلیل اندیشه های والای بخصوص انسانی و فلسفی که در تقریبا 300 سال گذشته داشته، تونسته در رگ و پی جامعه خودش و حتی خارج از مرزهای ایران نفوذ بکنه.
واقعا چنین هست. یعنی شما حساب بکنید مختومولی را اگر ما ترجمه بکنیم و ارائه بدیم به جهان، اگه کسانی اساتیدی تلاششون رو بکنن اینه تبدیل بکنن به زبان‌های مختلف دنیا، البته خیلی هم کار داره میشه، خیلی هم کار شده و بسیار بسیار کارهای مونده که باید بشه، اگه خدا عمر بده انشالله در آینده این انجام خواهد شد. مردم دیگه متوجه شدن مختومولی دیگه تنها برای ایران ما نیست، تنها برای شخص ترکمن اینا نیست، این افتخارات کل جهان هم هست. یعنی شما حساب کن اگه مختومولی را ما از با جهان دل اینه سراسر دنیا پخش بکنیم، فکر میکنم این از ادب و اکرام و همدلی و اخوت و برادری هیچی کم نمیشه.
بزرگواریم جناب حاجی محمد قرنجیک، بی نهایت ممنون که در برنامه هفت و رنگ این هفته ما شرکت کردید. امید که تلاش های کارشناسان و مترجمین و محققینی مثل جناب عالی به خصوص در زمینه شناسایی و شناساندن مفهوم و مزامین مختلف اشعار مرحوم مختوم قلی فراغی سودمند و هدفمند باشه و بتواند که این اشعار رو به خصوص به مردم و ساکنین خارج از جامعه ترکمن بیشتر و بهتر بشناسون. عزیزان، به پایان برنامه هفت و رنگ این هفته میرسیم. این برنامه در مورد ثبت اشعار مختوم قلی فراغی به عنوان گنجینه بزرگ فرهنگی در فهرست ملی آثار ناملموس سازمان میراث فرهنگی کشور بود. از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردید سپاس و قدردانی. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ،
برنامه ای از رادیو فرهنگ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
بامدادتون بخیر باشه. با اعلام ساعت 4 ازتون دعوت میکنم کلماتی که بوی تازگی میدهند رو بشنوید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود صمیمانه ما تقدیم به شما. با برنامه دیگری امروز در خدمت شما هستیم. خواجوی کرمانی، شاعر و داستان پرداز قرن هشتم، از شاعران شناخته شده زبان و ادبیات فارسی است. این بار قصد داریم تا به داستان سرایی و مثنوی سرایی او بپردازیم و سخنان دکتر علیرضا مظفری را در این باره بشنویم.
بحثی که امروز خدمت عزیزان خواهم داشت در مورد خواجو و مثنوی سرایی او، به خصوص در حیطه داستان سرایی او تأکیدم بیشتر خواهد بود. خب نگاه بکنید، ما قالب مثنوی رو که عموما گفتن یک قالب خاص ایرانی هست، معمولا اعراب به مثنوی سرایی چندان دلبستگی نداشتن و نمونه هایی هم در دورهای گذشته نداشتیم. این قالب به حسب آزادگی که به شاعر میده در استفاده از گنجینه قافیاگانش، به خاطر اینکه قافیه‌ها در محور عمودی مانند غزل و قصیده به همدیگر مربوط نیستن، هر بیتی قافیه مثنا و دوگانه خاص خودش رو داره، بنابراین برای موضوعاتی که دراز دامنه هستند مفیدتر و مناسبتر تشخیص داده شدن و از قدیم الایام موضوعاتی مانند داستان سرایی، حماسه سرایی و گاه گداری بررسی مباحث عرفانی و حکمی اینها در این قالب گنجانده شده. در این قالب مثنوی اون چیزی که امروز با نام بردن از خواجو بیشتر مد نظر ما هست، داستان سرایی و اون تأثری است که او از نظامی گرفته و تغییراتی که در شیوه نظامی او ارائه کرده مهمه. اما قبل از این که به این موضوع اصلی بحثمون برسیم، یه نکته‌ای هست که باید بهش دقت بکنیم. بحث اینه که پرداختن به مباحثی درازدامن مثل شاهنامه، مثل مثنوی مولانا، مثل خمسه نظامی زمانبر هست، هم ماده زیاد می خواهد هم مده زیادی می خواهد. بنابراین فردوسی برای سرودن شاهنامه باید 30 سال رنج بکشد و تمام دار و ندار خودش را در این راه خرج بکند تا آخر به جایی برسد که حسرت این را می‌خورد که سر گوسفندی تواند برید. بنابراین برای پیدایش چنین آثار درازدامنه‌ای لازم هست که هم شاعر و هم جامعه از دو لحاظ غنی باشد. یکی از لحاظ ثروت، یکی از لحاظ فراغت خاطر هست. یعنی در هر دوره‌ای که شما این دو عامل را کنار هم دیدید، در خواهید یافت که در این دوره موضوع داستان سرایی و مثنوی سرایی به تبع اون بالا و فزونی گرفته است. شما وقتی که دوره ایلخانان را که خواجو درش به سر میبره میرسیم، میبینیم که ایرانیان در اثر این ایلغار و غارتی که مغول‌ها در ایران به پا کرده‌اند، هم از لحاظ ثروت دستشون خالی هست، هم به حسب تنگناهای شدید سیاسی و اجتماعی و امثال اینها فراغت خاطری ندارند. بنابراین اگر خواجو، اگر سلمان ساوجی در این دوره مورد تقدیر باید واقع بشوند، به حسب اینه که در دوره دست به کاری زدن که اون دوره گنجایش و ظرفیت‌های پرداختن به اون موضوع رو نداشت. یعنی خواجوی کرمانی برای سرودن این آثار گرانقدر خودش از لحاظ مادی نه آنچنان مورد حمایت بود و نه خود و نه مخاطبان خودش اون فراغت خاطر را داشتند که بتوانن ایامی رو بشینند یک مثنوی داستانی یا مثلا حکمی رو بتوانن بخوانند. بنابراین کار شاقی که او انجام داده، خاصی که او انجام داده اینه که در یک دوره‌ای که با این موضوعات همسانی نداره کاری کرده از کارستان و از این بابت آثاری که او نوشته، آثاری رو که او به قلم در آورده است در این ظرف زمانی و مکانی ایلخانان و اون هم در فضایی که او از بین کرمان تا بگیری بغداد تا تبریز در حال رفت آمد بوده است، اینها را به رشته قلم در آورده است و سروده است. این کاری بسیار شگرف و مهم هست. اما نکته دومم اینه که اگر بر اساس آن چیزی که خود خواجو فرموده و دیگران هم در مورد او گفتن، تاریخ ولادت او را سال 689 بدانیم، اولین مثنوی رو که سروده همایونش هست که یک مثنوی کاملا داستانی هست، سال 732 رو برای اون ذکر کرده. در سال 732 همایون رو به قلم در آورد، یعنی در حدود 43 سالگی این اثر رو شروع کرده به پرداختنش. بین همایون و دومین منظومه او گل و نوروز حدود 10 سال وقفه هست. یعنی در این 10 سال شاعر ما دستی برای سرودن مثنوی نبرده است. احتمال فراوان به نظر من این هست که همان مد و مدهی که خدمتون عرض کردم در اختیارش نبوده و منتظر این بوده که کسی از او بخواهد حمایت مادی از او بکند و او بتواند در این به اصلاح حمایتگری ها کارهای خودش رو در پیروی از شیوه نظامی ادامه بدهد. و نهایتاً در سال 742 هست که او گل و نوروز رو می سراید. بعد از گل و نوروز گویی که قطار شاعری او و مثنوی سرایی او شتاب گرفته، تقریبا هر سال یک سال و نیم یکی از مثنوی هاشو سروده. در 743 یعنی یک سال درست بعد از اون روضت الانوار رو به تقلید از مخزن الاسرار می سراید. کمالنامه رو با فاصله یک سال 744 در تقلید از سیر العباد صناعی یا هفت پیکر، البته از لحاظ وزنی چون از لحاظ محتوا واقعا متفاوت هست، و نهایتا در 746 هست که گوهرنامه رو می سراید و کار خمس سرایی خودش رو به تقلید از نظامی به پایان می بره. نگاه بکنید، این که میگم که این ثروت و فراغت خاطر دو عاملی است که سبب تحریک شاعر برای سرودن چنین کارها و آثار گرانسنگ و دراز